امشب هم توفیق داشتیم که بر ساحل دریای قرآن بشینیم و کام جانمون رو ازش سیراب بکنیم. به ساعت 10 شب رسیدیم. اینجا قم، رادیو معارف، بخش شبانگاهی 28 آبان دوشنبه شب پاییزی و تقدیم برنامه حدیث در گذر زمان با موضوع تاریخ حدیث به مدت نیم ساعت با کلام جناب حجت الاسلام بر مسلمین سبحانی ها. برای شمایی که رادیو معارف رو انتخاب کردید، برای لحظات شبانگاهی پاییزیتون.
آده سلطو ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نصر.
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي أبياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش فراوان و در همه حال خدای را که پروردگار جهانیان است. سلامی آکنده از مهر به شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف. توفیق یافته ایم که با 54مین برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان در خدمت شما باشیم. همراهیتان را ارج می نهیم. گرامیان، هدف مجموعه برنامه حدیث در گذر زمان بررسی تاریخ حدیث است. در برنامه‌های پیشین در تبیین ادوار تاریخی حدیث، سخن به حدیث در عصر امام جواد علیه السلام رسید. آن بزرگوار در سال 195 قمری در مدینه به دنیا آمدند. 6 ساله بودند که پدرشان با هجرت اجباری به مرو رفتند. پس از شهادت امام رضا علیه السلام، در سال 203 قمری امام جواد علیه السلام که کمی بیش از 7 سال داشتند به امامت رسیدند. از آن حضرت در برخی متون با عنوان ابو جعفر ثانی نام برده شده است که نباید با امام محمد باقر علیه السلام که ابو جعفر اولند مشتبه گردد. امامت در خردسالی و پیش از بلوغ از موضوعات بسیار مهمی بود که نخستین بار در زمان امام جواد علیه السلام رخ داد. به سبب معلوم شدن الهی بودن مقام امام، مشخص شدن نصوص بیانگر امامت حضرت جواد علیه السلام و تک فرزند بودن آن بزرگوار، این مرحله به خوبی پیموده شد و بیان که در میان شیعیان انشعابی رخ دهد، امامت ایشان پذیرفته شد. امام رضا علیه السلام ضمن اعلان امامت حضرت جواد علیه السلام و برای رفع شبهه از امامت کودک، حضرت عیسی و حضرت یحیی علیهم السلام را مثال می‌زدند و می‌فرمودند سن آنان در هنگام نبوت از فرزندم جواد کمتر بوده است. پرسش از امام جدید و آزموندن او برای اطمینان خاطر و اثبات قدرت علمی نیز از راه‌هایی بود که در تثبیت امامت مؤثر بود. این روش برگرفته از آموزش‌های معصومان علیهم السلام بود، از جمله امام صادق علیه السلام به شیعیان سفارش کرده بودند که برای شناخت امام و بازشناسی مدعی حق از مدعی باطل با پرسش از امام جدید او را بیازمایند و قوت علمی او را دریابند. در این بخش از برنامه حدیث در گذر زمان، حجت الاسلام محمد رضا سبحانی نیا عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث درباره شیوه های امام جواد علیه السلام در نشر حدیث سخن میگوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. شنوندگان محترم برنامه حدیث در گذر زمان، خدمت شما عزیزان عرض سلام و ادب دارم. در برنامه گذشته درباره تاریخ حدیث عصر امام جواد علیه السلام مطالبی عرض شد. باقی مانده کوچکی از مطالب مربوط به این دوره رو در این برنامه خدمتتون بیان میکنم. بیان شد خدمت شما عزیزان که دوره امامت امام جواد علیه السلام نسبتاً کوتاه بود، فقط 17 سال. و این دوره همراه با کنترل‌های سیاسی و اجتماعی خلیفه عباسی معتصم و عمال و کارگزاران او بود. به همین خاطر تعداد احادیث امام جواد علیه السلام نیز نسبت به برخی دیگر از ائمه کمتر است. تقریباً 250 حدیث از ایشون برای ما به یادگار مونده. اما غالب احادیث امام جواد علیه السلام به یکی از دو شیوه بیشتر دیده میشه، یعنی شیوه های نشر حدیث امام جواد یا به صورت مکتوبات است به شکل مکاتبات و نامنگاری های امام جواد علیه السلام است یا به شکل مباحثات و مناظرات. در شیوه مکتوبات که بیشتر مال دوره‌هایی است که ائمه معصوم و مظلوم ما شیعیان در حبس و حصر و کنترل‌های شدید بودند و ارتباط آزاد و آسانی با پیروان و شیعیان خودشون نداشتند، احیاناً افرادی به طور خاص در موارد خاص خدمت حضرت می رسیدند، از طریق این موارد و افراد خاص ائمه علیهم السلام مطالب خودشون رو مکتوب می کردند و به دست اونها می سپردند و به ملتها و به اقوام و مردم شهرهای مختلف ارسال می کردند. از احادیث محدود امام جواد علیه السلام حدود یک سوم اونها به شکل کتابت و نامه هست که بخش بزرگی از این تعداد حدیث ها در موضوع احادیث فقهی و احکام است. به خصوص جناب علی ابن مهزیار اهوازی، صحابی و یار امام علیه السلام، سوالاتی را از طریق نامه نگاری از امام جواد علیه السلام میپرسند و از همان امام جواد علیه السلام نیز پاسخ می‌یابند. جناب علی ابن مهزیار یکی از وکلای ائمه متأخر امام جواد، امام هادی علیه السلام است که در شهر اهواز ساکن بوده و طبیعتاً از همان جا هم سوالات خود را خدمت امام می‌فرستاده و پاسخ مکتوب آن را از حضرت دریافت می‌کردند. شکل و شیوه دوم غالبی احادیث امام جواد علیه السلام مباحثات و مناظرات است، به خصوص با عالمان اهل سنت همچون یحیی بن اکثم قازلقزات مأمون که در مواردی با حضرت به سوال و مباحثه و مناظره می ایستاد و امام علیه السلام پاسخ او را می فرمود. در مواردی که اکنون در اختیار ماست نشان داده شده که حضرت جواد الائمه علیه السلام سوالات اجمالی اون افراد رو تبیین می کردند، یعنی خود سوال رو باز می کردند و شقوق و فروع و احتمالات مختلف اون رو می شکافتند و در حقیقت به هم مباحثه ها و طرف مناظره خودشون می آموختند که سوال شما هنوز سوال خوبی برای پرسیدن نیست، این سوال مجمل است، سرپوشیده است، برای اینکه پاسخ بیابد این سوال باید جزئی تر بیان شود، به مصادیق خود تبدیل شود. لذا یحیی بن اکثم در موردی درباره شخص محرم در سفر زیارتی خانه خدا میپرسد که صیدی را در حرم کشته است، حکم آن چیست؟ امام علیه السلام این سوال را به فروعات متعدد و متفاوتی تقسیم و تفریع فرمود که نشان داد که اگر بخواهم به این پاسخ بگویم، مثلا باید معلوم شود که این صید در حرم بوده است یا خارج حرم، فرد صیاد محرم بوده است یا غیر محرم، در زمان ماه‌های حرام بوده یا غیر ماه‌های حرام بوده و و و فروع مختلفی را بیان می‌کنند که موجب بهت و حیرت سوال کننده و حضار می‌شوند و بلکه اونها از ادامه سوال کردن منصرف می‌شوند. یا در موارد دیگر در پاسخ به سوالات سوال کنندگان مباحثی رو بیان میکنند که معمولاً با توجه به سن اندک امام جواد علیه السلام که بین سالهای 9 سالگی تا 20-25 سالگی است، معمولاً باعث شگفتی و حیرت سوال کنندگان و البته خوشحالی و خوشنودی علاقمندان و شیعیان میشوند و همچنین دلیلی بر لدنی بودن علم فراوان آنان و ملهم بودن، الهامی بودن این دانش ها از جانب خدای متعال، همه اینها به گونه اعجاز و کرامت امام جواد علیه السلام می تواند به حساب آید.
ای صمیمیت جاری، معنی ناب رهایی، چه بگویم ز تو ای گل، تو که در سینه ماهی، تو که در سینه ماهی، قبله دل شدگانی، مظهر پاکی و امید، معنی علم و یقینی، دشمن پوچی و تردید، دشمن پوچی و تردید.
در برنامه‌های گذشته درباره ائمه علیهم السلام و مباحث حدیثی اونها که سخن می‌گفتیم، اشاره‌ای به برخی از یاران و اصحاب تأثیرگذار اونها در حوزه حدیث و معارف حدیثی داشتیم. اکنون نیز مناسب است که درباره اصحاب و شاگردان امام جواد علیه السلام به طور گلچین و نمونه به مهمترین های اونها به اختصار و اجمال بپردازیم. اما همینجا خدمت شما شنوندگان عزیز عرض میکنم که این امامان بزرگوار، یعنی امام رضا، امام جواد و امام هادی علیهم السلام، یا امام جواد، امام هادی و امام عسکری علیهم السلام، یا امام هادی، امام عسکری و امام زمان علیهم السلام، به دلیل نزدیکی عمرشون به هم و کوتاهی سن این بزرگواران، اصحاب و یاران مشترک دارند. این دسته های ستایی که عرض کردم خدمت شما عزیزان نشان دهنده این بود که برخی از یاران این سه امام رو درک کردند، امام هشتم، امام نهم و امام دهم. برخی امام نهم تا امام یازدهم را، برخی امام دهم و یازدهم را، برخی امام دهم تا دوازدهم را. لذا می شود ما برای این سه چهار امام بزرگوار متأخر خودمون، یعنی این چهار امام پایانی خودمون، می شود مجموعه از اصحاب و یاران مشترک را برشماریم. اما چون تعدادشون هم نسبتاً فراوان و زیاده است، ما به شکل گلچین و نمونه می توانیم در هر برنامه به دو سه نفر از این عزیزان تلاشگری که در نشر فرهنگ غنی شیعه و معارف ائمه علیهم السلام تلاش بیشماری کردند و امروز ما مدیون زحمات اونها هستیم، یک اشاره داشته باشیم. لذا در اصحاب امام جواد علیه السلام ابتدا به جناب حسین ابن سعید اهوازی اشاره می کنم که در شمار یاران امام رضا، امام جواد و امام هادی علیهم السلام به شمار می آید. اون بزرگوار که معمول عالمان رجالی شیعه جناب حسین ابن سعید را توصیق کردند و بر وساقت و اعتماد سخن او صحه گذاشتند، اصالتاً اهل کوفه بود، در اهواز نشو و نمو علمی داشت و نشر معارف داشت و در انتهای عمر خود همراه برادرش حسن به قم آمد و در قم شیعی آن روز نیز احادیث ائمه را منتشر ساخت و در همین شهر از دنیا رفت. جناب حسین ابن سعید از شاخصترین اصحاب ائمه به ویژه امام جواد علیه السلام است که بیش از 5000 حدیث شیعه در کتب اربعه به نقل حسین ابن سعید است، یعنی در سند 5000 حدیث و بیشتر نام حسین ابن سعید قرار دارد. اما نکته‌ای که اینجا جالب توجه است این که هم جناب حسین ابن سعید و هم دیگر اصحاب این 4 یا 5 امام متأخر، غالبشون و تعداد زیادیشون با اینکه هم عصر امام بودند، با اینکه جزء اصحاب امام جواد یا امام هادی علیهم السلام به حساب می آمدند، اما کمتر آن بزرگواران را دیده اند و درک کردند، به دلیل دوری راه، به دلیل محبوس یا محصور یا تحت کنترل بودن امامان و به دلیل اینکه این راویان و افراد شاخص و ممتاز غالباً یا برخیشون وکیلان همین امامان بودن در شهرهای مختلف، یعنی گویا مأموریت علمی فرهنگی تبلیغی یافته بودند و در جاهای دیگه انجام وظیفه می کردند برای نشر فرهنگ ائمه علیهم السلام. لذا احادیث اونها یا به شکل مکاتبه از امام زمان خودشون هست یا در هر صورت مستقیما از امام عصر خود روایت نمی کنند، بلکه مثلا از یاران امام جواد علیه السلام هستند، اما بیشتر احادیثشون به واسطه عالمان دیگر از امام صادق یا امام کاظم علیه السلام نقل شده. به همین خاطر ما می توانیم بگیم ائمه متأخر یار و صحابی داشتند، زیادم داشتند، اما تعداد احادیثشون کم است. دلیل کم بودن اونها هم عرض کردم. ولی این یاران هر کدوم دارای کتب احادیث زیادی هستند. مثلا همین حسین بن سعید بیش از 30 کتاب حدیثی داشته، معروف به اینکه کتب سلاسین داشتند، سیگانه ها داشتند، در موضوعات مختلف فقهی، اخلاقی، اعتقادی. با اینکه جزء یاران امام جواده و از امام جواد علیه السلام کم حدیث دارد، اما کتابهای حدیثی زیاد دارد، چون احادیث یاران دیگر اصحاب امامان قبلی به دست آن بزرگوار رسیده، جناب حسین بن سعید رو دارم عرض میکنم، و ایشون آمده این احادیث رو تبویب کرده، باب بندی کرده و به شکل کتاب جدیدی تألیف کرده. به همین خاطر در دوره این یاران نوشتن کتابهای سیگانه رایج و شایع شد. ابن ابی عمر، محمد ابن ابی عمر از اصحاب امام رضا و ائمه بعدی نیز 3 مجموعه کتاب سیگانه داشت، بیش از 90 کتاب داشت. علی ابن محزیار اهوازی 34 کتاب حدیثی داشت و دیگر اصحاب. نتیجه این که صحابی بودن این بزرگواران برای امامان زمان خود محرز است، اما این به آن معنا نیست که براحتی و به فراوانی از امام زمان خود حدیث نقل می کنند، بلکه محدود و اندک تعداد احادیثشون هست از امام عصر خودشون، ولی کتاب های حدیثشون زیاده. در صورت جناب حسین ابن سعید یکی از افراد شاخص این دوره در نقل حدیث ائمه است.
سلام على آل طه وياسين سلام على آل طه وياسين سلام على آل خير النبي سلام على سلام على آل خير النبي.
فرد دیگری که به اختصار ازش صحبت کنیم جناب احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی است. این شخصیت معروف و شناخته شده حوزه حدیثی قم که در زمانهای کهنسالی و جا افتادگی خودش بزرگ علمای قم و به اصطلاح امروزی مرجع تقلید عصر خود به حساب آمد، از عالمان مشهور و اما سختگیر در نقل حدیث بود که در قم عالمانه و مجاهدانه آن روز فرهنگ پذیرش حدیث را به گونه جا انداخته بود که احادیث را از هر کسی، از افراد ضعیف حدیث را به آسانی دریافت نمی کردند و از هر کسی نقل نمی کردند و تعداد احادیثشون هم فراوان و زیاده و برخی صاحب کتابهای حدیثی هستند. جناب احمد ابن محمد ابن عیسی از اصحاب امام رضا تا امام هادی علیه السلام است. تنها در کتب اربعه ما شیعیان بیشتر از 3000 حدیث از ایشون نقل کرده که البته بیشتر اونها از امام رضا به واسطه یا بی واسطه است. جناب زکریا ابن آدم نیز از شاخصترین این افراد هست. این بزرگوار عالم شاخص شهر قم که البته مزار مطهرش در قبرستان شیخان در نزدیکی حرم حضرت معصومه سلام الله علیها شاخص و مشخص است، ایشون نیز از یاران برجسته و افرادی است که امام رضا علیه السلام از او تعریف کرده. حضرت رضا علیه السلام درباره زکریا ابن آدم می‌فرماید او در دین و دنیا امین من است، احادیث خود را از او بگیرید، معارف خود را از او یاد بگیرید. با اینکه چنین تعریف بسیار ارزشمندی درباره زکریا ابن آدم به دست ما رسیده، اما در هر صورت تعداد احادیث نقل شده و البته موجود در کتابهای ما از جناب زکریا ابن آدم خیلی زیاد نیست و بیش از 40 حدیث از ایشون در کتب اربعه نقل شده. انشاءالله در برنامه‌های بعدی درباره تاریخ حدیث عصر امام هادی علیه السلام خدمت شما عزیزان مطالبی عرض خواهد شد.
معرفی محدثان شیعه، سیر تدوین حدیث در تاریخ تشیع، معرفی کتب روایی و حدیثی، حدیث در گذر زمان.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
همچنان با 54مین برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان در خدمت شما گرامیانیم. اگر برنامه های پیشین این مجموعه را شنیده باشید، می دانید که در دومین بخش آن با عنوان میراث مکتوب آثار حدیثی معرفی می شود. در این مجال، حجت الاسلام مهدی غلامعلی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث، کتاب روضة الواعظین اثر ابو علی فتال نیشابوری را معرفی می کنند.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. قرن ششم هجری، دوران حاکمیت ترکان سلجوقی بر مشرق زمین بوده. شاهان و امیران سلجوقی همانند غزنویان و سامانیان از تسنن حنفی و خلافت عباسی حمایت می کردند و به همین جهت معمولاً با شیعیان درگیر بودند و با اندیشه و تفکر شیعی در تقابل قرار داشتند. اگرچه بیشتر این درگیری ها با فرقه هایی مانند اسماعیلیه و باطنیه بوده، اما معمولاً شیعیان هم از این تعرضات بی نصیب نبودند. به همین جهت در قرن ششم به بعد تا حدود قرن نهم، نگارش های حدیثی شیعه رنگ و بوی دیگری پیدا کرده. گذشته از این که در این دوران مجموعه کارهای حدیثی شیعه که به صورت تألیف کتاب حدیث بوده اندک شده و کمتر بروز داشته، غیر از این نوع نگارش ها هم رنگ و بوی ویژه‌ای داشته. اگر خوب دقت بکنیم، عنصر تقیه در بیشتر این کتاب‌ها دیده میشه. یکی از سبک‌های نگارشی که در این دوران، که ما اصطلاحاً این دوران رو ازش یاد می‌کنیم به دوران فترت، یعنی دورانی که کمتر تلاش‌های حدیثی شیعه به وقوع پیوسته، یکی از این سبک‌ها تک‌نگاری‌های اخلاقی بوده. جوامع بشری همیشه به مباحث اخلاقی نیاز دارن و این مباحث باید مورد توجه بیشتر قرار بگیره. از سوی دیگر، دشمنان اندیشه ناب تشیع نیز این مشکل رو با مطالب اخلاقی نداشتن. به همین دلیل کسانی که میخواستن مباحث اخلاقی رو بیان بکنن در این دوران تقریبا راحت بودن و میتونستن این کار رو انجام بدن. یکی از کسانی که در این دوران به کار حدیثی اشتغال داشته، ابو علی محمد ابن حسن فتال نیشابوری هست. ایشون که در سال 508 به شهادت رسیده، از واعظان و عالمان شیعی بوده که با کارهای علمی خودش و همچنین با موعظه هایی که در شهرها و روستاها و قصبات شیعه انجام می داده، سعی می کرده تا مردم رو با اندیشه شیعه و مباحث اخلاقی آشنا بکنه. یکی از آثاری که این بزرگوار نوشتن و خوشبختانه در گذر زمان حفظ شده، کتاب شریف روضة الواعظین هست. کتاب روضة الواعظین و بصیرة المتعظین از آثاری هست که این بزرگوار تدوین کردن و به حق از کتاب‌های زیبایی است که خواندنش بسیار عالی است و توصیه میشه. ایشون مجموعه ای از روایات سودمند رو برای عموم مخاطبان و گویندگان در جلسات مذهبی گردآوری کردن. خودش در ابتدای کتاب متنی رو داره که برگردان فارسیش چنین هست. ایشون می‌فرمایند: من در اوایل جوانی مجالسی برام پیش می‌آمد و در اون جلسات سخنرانی مردم سوالاتی رو در موضوعات مختلف از من می‌پرسیدند. من هم جواب می‌دادم. تا اینکه از من در موعظه، ظهر، آداب و نظیر اینها مطلب خواستم و پس از مراجعه به کتب اصحاب، کتاب جامعی که همه اینها را در بر داشته باشد نیافتم. بنابر این تصمیم گرفتم کتابی بنویسم که آیات و روایاتی رو در بر داشته باشه که هم افق با موضوعات اخلاقی، موعظه‌ای و زهد و آداب باشه. این شد که اینشون کتاب روزت الواعظین رو تدوین کردن. روزت الواعظین یعنی باغ گویندگان. کتاب روزت الواعظین در ابتدای هر مجلسش مؤلف یک آیه قرآن رو در همون موضوع یاد شده آورده، بعد روایت پیامبر خدا و ائمه اطهار علیهم السلام رو در ضمن اون آیه بیان کرده. در واقع این روایت ها به نوعی اون آیه رو تفسیر میکنن، اگرچه فراتر از اون هم پیش میرن و تا جزئیات مباحث یک موضوع رو برای مخاطب بیان میکنه. کتاب روزت الواعظین دو جلده، جلد اولش 30 مجلس هست و جلد دومش 70 مجلس، یعنی مجموعاً 100 مجلس سخنرانی که در قرن ششم جمع آوری و گردآوری شده. 30 مجلسی که تو جلد اول هست هم بحث‌های عقلی و معرفت شناسی رو در اصول دین داره و هم زندگی نامه پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام تا امام حسن عسکری. اما در جزء دوم یا همون جلد دوم که بیش از 70 مجلس داره، از زندگی نامه امام عصر و اثبات امامت اون امام شروع میشه و در انتها هم مسائلی درباره مناقب و فضائل پیامبر و اهل بیت و مباحث اخلاقی، موعظه، بحث‌های درباره زهد، مباحث قبر، برزخ، قیامت، طهارت، ازدواج، حقوق و فضائل و نظیر اینها رو بیان داشتن. در مجموع این دو جلد کتاب از کتاب‌های روایی بسیار زیبایی هست که خواننده از خواندن اون لذت میبره و خسته نمیشه. البته یک مشکلی در این کتاب وجود داره و اون این هست که احادیث موجود در این کتاب فاقد سند هست و چون مرسل هست بعضی ها توجهشون به این کتاب کمتر بوده، ولی خود نویسنده در ابتدا بیان داشته، گفته دلیلش اینه که من این روایت ها رو از کتب معتبر و مشهور شیعه دارم استفاده می کنم و چون مخاطب هم عموم مردم بودن ضرورت ایشون دیگه ندیده که اسناد رو بیاره. در مجموع کتاب ارزشمندی هست برای کسانی که اهل مطالعه هستن و در موضوعات گوناگون طالب یک اثر در عصر کهن هستن. کتاب روزت الواعظین بارها ترجمه شده و خوشبختانه امروزه ترجمه فارسی این کتاب در بازار موجود هست.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
از همراهی شما گرامیان با برنامه حدیث در گذر زمان سپاسگزاریم و همگیتان را به دادار یکتا می سپاریم.
ای ز عشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون هر عاقلی، ای ز عشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون هر عاقلی، در تمنای تو دل سودا زده، شور عشقت آتشی بر ما زده، شور عشقت آتشی بر ما زده. ای خداوند جهان دار کریم، لایزال لم یزل حی قدیم، لایزال لم یزل حی قدیم. ای خداوند جهان دار کریم، لا يزال لم يزل حي قديم، لا يزال لم يزل حي قديم، نیست جز لطف تو کس فریاد رفت، یا اله العالمین فریاد رفت، فریاد رفت.